من اتفاق جلد دوم شرح توحید صفحه 140 صفحه 13 از مقصد اول که بیان ترجح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح و ترجیح المرجوح و قول الفصیح بحثمون در بیان عدالت واجب تعالی بود، یعنی نفی ظلم و شر و قبیح و انها ایجاب از واجب تعالی. گفتیم که این بحث رو در ضمن مقاصد مطرح میکنه. مسئله اول رسیدگی به صفه اصطلاح، یکی ترجح بلا مرجح، یکی ترجیح بلا مرجح، و سومی هم ترجیح مرجوح. به این ستا اصطلاح رسیدگی میکنیم و قول فصل، یعنی قولی که فاصل بین حق و باطل است، در باره هر سه اصطلاح ذکر میکنیم. قول فصل یعنی قول فاصل بین حق و باطل، قولی که باید انتخاب شود و ترجیح داده بشه من بخلی هم باید. این ستا اصطلاح ابتدا معنی میکنیم. ترجیح بلا مرجح یعنی عملی که هیچ رجحانی براش نیست، بدون دخالت فاعلی انجام شده. یعنی خود به خود بر اون عمل راجح مقدم میشه. اما ترجیح بلا مرجح یعنی عملی که راجح نیست و مرجح ندارد از جانب فاعلی ترجیح داده بشه. ترجیح مرجوح هم روشنه، اون هم یعنی عملی که نه تنها راجح ندارد بلکه مقابل رجحان رو دارد، او به وسیله فاعلی ترجیح داده شد. دو تا از این قاعده ها ترجیح هم یکی ترجیح. ترجیح کار شخصه، شخص مولی. ممکنه یک شخصی حکیم نباشد مرجوحی رو ترجیح بدهد یا خالی از رجحانی رو ترجیح بده. این کثیراً در بین ماها اتفاق میفته. ما گاهی معصیت رو بر طاعت ترجیح میدیم. پیداست معصیت مجبوری، طاعت راجحه. ما اون مجبور رو ترجیح میدیم و مرتکب میشیم. از ترجیح مجبور یک امر ارادی است که صدورش از یک شخص غیر از این محتمله، بلکه واقعه. اگه ترجیح مرجوح واقع بشه، ترجیح بلا رجحان به طریق اولا میتونه واقع بشه. اما ترجیح بلا مرجح که هیچ فاعل دخالت نکنه، خود به خود یه چیزی که ترجیح نداره مقدم بشه برای هر یکی ترجیح داره، این شدنی میشه. خب من در ضمن ذکر معنا یه خوردم اشاره کردم به که کدوم جایز و کدوم جایز نیست. ایشون می فرماد ترجیح بلا مرجح جایز نیست، هیچ کس هم اجازه ندید. اگر کسی اجازه بده باید خود طرفدار سرسخت تسلیمی منکر واقعیت یا شاک در واقعیت و الا واقعیت هیچ وقت چنین نیست که پاک و درستانی غلبه داده شد. اگه کسی با واقعیت تماس داشته باشه میبینه در واقع اتفاق چنینی نمیفته. اما ترجیح بلا مرجح و ترجیح مطروح اینها دوتا هر دو مورد اختلاف هم که آیا جایز هستند یا جایز هستند. ترجیح بلا مرجح جایز نیست، اما ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مطروح اختلافی در باره هر کدوم از این دو سه قول. یک قول گفته مطلقا جایز نیست، مرحوم قاضی سعید این راه افراط رفت و قلوب کرد. قول دوم میگه مطلقا جایز هست، مرحوم قاضی سعید میفرماید این راه تفریط رفت و قصور کرد. گروهی تفصیل میدن مطلقا که عرض کردیم در مقابل این تفصیل کردن توضیح میدن. گروهی تفصیل میدن میگن که اگر اون فاعل دایی دارد، دایی مخصوص انگیزه دارد که اون غیر راجح رو یا اون مجرور رو واقع کنه، مستشر ترجیح را مرجح یا ترجیح مرجح می شود. اگه دایی داشته می شود توجه هم نمی کنه به این که این طرفی که می خواد مرتکب بشه مجروره یا فاقد رسانه، دایی و انگیزه او رو به سمت این طرف مجروح یا به سمت اون غیر راجح سوق میده. مثل همون مثال معصیتی جرس کرده، شخصی دایی بر معصیت پیدا کرده، بهش گفته میشه که این معصیت مجروح میبینید مرتکب میشه، حالا بالاتر از مجروح بهش گفته میشه حرامه، بازم مرتکب میشه. اگه گفته بشه مجروحه که دیگه راحتر مرتکب میشه، اگه گفته بشه فاقد رجحانه باز راحتر از دومی مرتکب میشه. پس اگر دایی مخصوص وجود داشته باشه فاعل مرتکب ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مجرور میشه و محال نیست، یعنی واقع میشه. اما اگر دایی نباشه، انسان دایی به اون کار مجرور یا اون کار فاقد رجحان نداشته باشه، ترجیح بلا مرجح محال میشه، یعنی وقتی دایی نداره کار نمیشه، خود به خودم که واقع نمیشه چون ترجیح بلا مرجح نیست. پس ترجیح بلا مرجح در چنین حالتی تحقق پیدا نمی کنه، یعنی محال میشه. پس توجه کردیم تفصیل دادیم در مسئله، تفصیل دادیم اون مطلق رو که مطلقا معنی میشه یا مطلقا اجازه میداد قبول نکرد. اون قول سوم، اون قول سوم تفصیل داد، گفت این دو ترجیح جایزن اگر برای فاعل دایی مخصوصی باشد که او را به سمت فاقد رجحان یا به سمت مجروح دعوت کند، و این دو ترجیح محال است در صورتی که چنین دایی موجود نباشد. دایی یعنی دایی دیگه ترجیح نمی کنه، در خلیه انگیزه ایست که محرکی است در نفس این فاعل پیدا شده یا پیدا نشده. اگر پیدا شده باشه که میگیم دایی مخصوص هست، اگر پیدا نشده باشه دایی مخصوص نیست. اما حالا این دایی از کجا پیدا میشه؟ یه عوامل بیرونی داره، عوامل درونی هم داره. عوامل بیرونی هست که شخص مثلا گرسنه است، پولم نداره که بره کالایی رو بخره، احتیاجی به اون کالا داره. درونش هم اون خود عامل درونش هم اون خودداری خالصی، خودداری کاملی که باید داشته باشه نداره، دایی پیدا میکنه به دوست، دایی پیدا میکنه به این کار رو مجبور، این انگیزه میاد. و حالا این که این دایی راجه هست یا غیر راجه یه کاری الان نداریم، چون نمیخواد که این دایی رو انجام بده، اون میخواد فعلی رو که مستند به این دایی انجام بده. اونجاست که بحث روچان و مطلوبیت و این ها میاد. حالا در دایی که این بحثه نیست، دایی خودش میاد از کدن بر اثر عامل بیرونی و عامل درونی. گاهی ممکنه عامل بیرونی بیاد فشارم بیاره، ولی عامل درونی مقاومت کنه. گاهی عامل درونی مساعدت میکنه، اون وقت این دایی تاثیر گذار. یعنی بحث این نمی کنیم که دایی روشان داره یا مطلوب، دایی هم میشه اتفاق میفته و ما رو به کار مطلوب یا به کار پاقی روشان دعوت میکنه. و اگر این چنین دایی وجود داشت ما اون کار رو مرتکب میشیم، دیگه توجه هم نمی کنیم به این که اون کار روشان نداره، حتی توجه هم نمی کنیم به مطلوبیت. اگر دایی نداشته باشه مرتکب نمیشه. پس اینطور نیست که تصحیح بلا مرتب یا تصحیح مطلوب مطلقا جایز باشد یا مطلقا ممنوع باشد، بلکه باید تفصیل بدیم ببینیم که چه دایی کجا دایی هست کجا دایی نیست. اونجا که دایی هست پس بگیم این تصحیح بلا مرتب و تصحیح مطلوب جایزه، بلکه واقعه. و اونجا که دایی نیست تصحیح بلا مرتب و تصحیح مطلوب محاله. این کسی که دایی نداره هیچ وقت راجح رو قابل روشان رو تزیین نمیده، هیچ وقت مزیور رو تزیین نمیده، ولی اونی که دایی داره این کارو میکنه. این قول به تفصیل مرحوم قادسی قول به تفصیل رو مستدل میکنه، یعنی بیان میکنه که توضیحش چیست. بعد قول به انکار مطلق رو بیان میکنه، قول به انکار مطلق رو قبول میکنه، قول به تفصیل رو قبول میکنه. تفصیل به نمیده
چه هم دایی نمیده
چه دایی مرکه فعل نیست، مرکه خیالی ارتکاب. فعل تفصیل نداره، معصیت تفصیل نداره. این آدم ارتکاب معصیت رو تفصیل میده. رجحان مال تخیل، یعنی با وجود دایی او را راجع می کند این فعل را، در حالی که این فعل فاقد روشانه یا اینکه دارای مطلوبیته. این برای میشه روزید که اونجا که شخص دایی داره این فعل روشان واقعی نداره، یا واقعا مطلوبه ولی این در این شخص فاقد روشان داره که بیروشان نیست. این اینطور نیست که تجیه بلا مرتیه واقعی باشه، تجیه بلا مرتیه باشه از همه جهت، بلکه تجیه بلا مرتیه هست به لحاظ واقع، ولی به لحاظ تخیل این آدم تجیه راجع هست، نه تجیه بلا مرتیه به لحاظ تخیل. این این کلا بدن بیشت رو زد.
بس هم تخیل این شخص همین که
بدونست
این مرتیه همین
که مرتیه چه؟ خب همین داریم این همین
بس این تجیه بلا مرتیه
تذیه بلا مرتح واقعی، تذیه بلا مرتح واقعیست، ولی تذیه بلا مرتح خیالی نیست. شاید کسانی هم که به طور مطلق تذیه بلا مرتح رو ممنون کردن گفتن مراد اینجاست که هیچ نوع روشانی نباشه، نه روشان خیالی و نه روشان واقعی، اون وقت تذیه بلا مرتح اتفاق نمیفته. درست هم گفتن اگر منظورش نمیده، ولی مرحوم قادسی میگه اونجا که تذیه واقعی نیست ولی تذیه خیالی هست، تذیه بلا مرتب اتفاق میفته، تذیه مرتب هم اتفاق میفته. هر دو درست میگه. اینجا همونطور که الان اشاره شدن نظامش و نظام لفظ صفحه سر شعریم صفحه سیزده هم المقصد الاول فی بیان ترجح بلا مرجح و ترجیح بلا مرجح و ترجیح المرجوح و قول الفسخ فیها. نه توضیح دادم قول الفسخ فیها یعنی در هر سه. اما الاول که ترجح بلا مرجح فا امتناهو واضحون بینون بالبداهت العقلیه و لستو ارا از اهل عقل کسی را که یون که رزالش یعنی یون که استحاله، کسی از اهل عقل من دیدم که استحاله ترجح بلا مرتب رو منکر نشده باشه و اجازه داده و ترجیح بلا مرجعه به اجازه بدید. اللهم الا من هو خارج عن الفکرت الانسانی، کسی که خارج از فکرت انسانی است یعنی چندان ذهنش آلوده شده که او را از احکام انسانی بیرون برده و او حکم انسانی صادر نمی کند، فکرتش احکام انسانی صادر نمی کند، که داخل است در زمره سوپستایی. سوپستایی دو گروه هست، یکی کسانی که منکر واقعیت یا شاکه در واقعیت هست، یکی کسانی که منکر علم به واقعیت هست. مراد از سوپستایی در اینجا این گروه دوم نیست، چون بحث ما در علم به واقع نیست، بحث ما در خود واقع. در واقع هرگز توجه بلا مرجع واقع نمیشه. کسانی که منکر واقع هستند، کسانی که شاکه در واقع هستند، که به واقع تقریبا کاری ندارن، اونها اجازه میدن که ترجیح بلا مرجع در خارج باشه. اما کسانی که با واقع سر و کار دارن، وقتی ملاحظه میکنن واقع رو، میبینن هیچ ترجیح بلا مرجعی در واقع نمیابن، قاعد استحاله میشن. اون کسانی که در زمره سوپستایی هستن و واقع رو منکرن یا در واقع شک دارن، اونها ممکنه ترجیح بلا مرجعی رو در واقع اجازه میدن و دیگران این ترجیح رو در واقع اجازه نمیدن. اکلا در کار متکلم بعدن بحث میشه که آیا اجازه است یا اجازه نیست، اما در واقع با قطع نظر از کار متکلم کار قائل بدون شک این ترجیح یا ترجیح مهمه. کار قائل مثل این رو بودن کار متکلم نه کار قائل با قطع نظر از کار قائل ترجیح جایز نیست، اما اگر کار فاعل رو ملاحظه کنیم که ترجیح بشه و ترجیح، اون بحث بعدیش باید جایز هست و جایز هست.
از اون بگم بعدیش ترجیح
ترجیح برمیگرده، اینم ما بیان خواهیم کرد. بعضی گفتن ترجیح بلا مرجعه به ترجیح بلا مرجعه برمیگرده، این شما بیان کنم. در کار من ترجیح به لحاظ کار من ترجیح بلا مرجعه، به لحاظ اختیار من ترجیح بلا مرجعه. حالا این برمیگرده به لحاظ کاری که از اختیار صادر میشه ترجیح بلا مرجع صرف میکنه، به لحاظ خود اختیار ترجیح بلا مرجع صرف. پس میتونیم ترجیح بلا مرجع رو به ترجیح بلا مرجع برگردیم، به این بیانی که گفتیم که تفسیرش میشه به من و اما ثانی که ترجیح بلا مرجع و ثالث که ترجیح مجهوله. فمعرکتون للآرا، میدان جنگ آرا است. و مجهزتون للاهوا، کوبنده خواسته ها است. فطائفتون افرتو و ترقلو، گروهی افراد کردند و به قلوب مبتلا شدند و حکمو به امتناع هر دو قاعده مطلقا. یعنی هم ترجیح بلا مرجع رو، یعنی حکمو به امتناع هر دو قاعده، اشتباه گفتم، حکمو به امتناع هر دو ترجیح، هم ترجیح بلا مرجع رو ممتنع دونستن، هم ترجیح مرجوع رو ممتنع دونستن. مطلقا یعنی که برای فاعل داعی مختص باشد یا داعی مختص نباشد، که توضیح دادم داعی مختص. و طائفتون فرجو، تفریق کردن و قصد رو قصور ورزیدن و اینا حکم کردن به جواز هر دو ترجیح، باز هم مطلقا. مطلقا یعنی چه دایی مختص باشد چه دایی مختص نباشد. ولی فرقه سومی اختار الوسط من الطرفین، وسط این دو طرف رو گرفتن، یعنی نه اون طرف افراط رو رفتن نه طرف تفریط رو رفتن، بلکه وسط این دو طرف قرار گرفتن. و حکمو به امرن بین امرن، حکم کردن به امری که بین اون دو امر مذکور است، یعنی نه منع مطلق و نه جواز مطلق، امرین یعنی منع مطلق و جواز مطلق. این گروه سوم حکم کردن به امری که بین این دو امره، این نه جواز مطلقه و نه هم منع مطلقه، بلکه جواز است به حیثی و منع است به حیث دیگر، یعنی تفصیل است. و قال این گروه این چنین گفتن: انما المحال ترجیح بلا مرجح هست در قاعده دوم، یا ترجیح لمرجوعین هست در قاعده سوم، به شرطی که داعی مختص برای فاعل نباشد. اما اذا کان مع طرف المختار دائم فلا استحاله، اگر با طرفی که ما انتخاب میکنیم داعی همراه باشه فلا استحاله. در این دو ترجیحی که گفتیم، یعنی در ترجیح راجع، در ترجیح فاقد رجحان و در ترجیح مرجوع، این سوا اون سوا داع طرف مقابل او ضعف عنه، جمله ایست که میخواد کلام رو مشتمل کند و عام کند نسبت به از دو ترجیح، هم ترجیح بلا مرجح هم ترجیح مرجوع. اون داعی که ما انتخاب میکنیم برای عمل، اون دایی با دایی که مربوط است به طرف مقابل عمل ما یا مساوی است، در این صورت ترجیحی که ما میگیم ترجیح بلا مرجح میشه، یا این دایی که ما رو به سمت عمل سوق داده پایین تر و ضعیف تر از اونیست که طرف مقابل عمل ما رو مطرح میکنه و شخص رو به طرف مقابل تحریف میکنه، در این صورت ترجیح مجبوره. اگر دایی که ما رو به این عمل دعوت میکنه با اون دایی که مقابل عمل دعوت میکنه مساوی باشه، ما در عملی که میخوام انجام بدیم گرفتار ترجیح بلا مرجح شدیم. اما اگر این دایی که ما میخوام، دایی که تعلق گرفته به کار ما، ضعیف‌تر باشه از دایی که تعلق میگیره به مقابل، در این حالتی ما اگر کاری رو که دایی ضعیف به تعلق گرفته انجام بدیم، گفته میشه که مرتکب ترجیح مرجوح شده. ایشون میفهمد فرق نمیکنه چه دایی طرف مقابل با این دایی که ما انتخاب کردیم و این دایی که ما رو تحریک کرده مساوی باشد که ترجیح بلا مرجح اتفاق بیفته، یا اینکه این دایی که کار ما رو بسن که این کار تحریک کرده ضعیف‌تر باشه که ترجیح مرجوح اتفاق بیفته. در هر دو صورت اگر با طرفی که ما اختیار میکنیم دایی وجود داشته باشد، ما اون طرف رو انجام میدیم، دیگه نگران ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح هم نیستیم. اما اذا کان با طرفی که ما انتخاب کردیم دایی، این طرفی که اختیار شده همراه با دایی باشد، چه این دایی که ما در این طرف مختار داریم مساوی باشد با دایی طرف مقابل یا ضعیفتر باشد از دایی طرف مقابل، در چنین حالتی اگر ما ترجیح بلا مرجح رو خواستیم متکب بشیم یا ترجیح مرجوح رو خواستیم متکب بشیم، فلا استحالت محال نیست، یعنی می شود ترجیح بلا مرجح داشت و می شود ترجیح مرجوح داشت. این قول سوم. ایشون قول سوم رو تبیین دوباره میکنه. میفرماید که هیچ فعلی و هیچ ترکی بدون دایی انجام نمیشه. فعل یا ترک دایی لازم داره. پس کل من طرفین، یعنی طرف فعل و طرف ترک، دایی مختص میشود و هرگز ممکن نیست یکی از این دو بدون دایی انجام بشه و واقع بشه. من اگر دایی به فعل ندارم، هیچ وقت به سمت فعل نمیرم. اما وقتی دایی به پیل داشتم، حالا چه دایی رو خودم اختیار کردم چه دایی بر من تحمیل شد فرق نمی کنه، وقتی دایی داشتم بسن تو پیل می کنم. همچنین در ترک، در ترکم اگه دایی نداشتم ترک نمی کنم، اگر دایی داشتم ترک می کنم. پس چه پیل چه ترک هر دو با دایی انجام می شن. ممکن نیست که فاعلی دایی به پیل یا ترک نداشته باشه و در این حال پیل یا ترک رو باقی کنه. ولی ترک و وجودی هم نگیری همینطوری دایی به ادامهش یا دایی میاند بالاخره یه عدمی از طب وجود یه من که ترک میکنه، یعنی الان مشغول فعلم باید ترک میکنه، این منظور نیست. وقتی مشغول فعلم که دارم انجام میده ترک میکنم یعنی مشغول فعل نمیشه. خب در این صورت سابقه عدم بوده، من اون سابقه رو ادامه شد. همچی که توجه میکنیم بازم لازم نیست ترک عدم وجودی باشه، ترک میتونه عدمی هم باشه، منتها من حق دارم که این ترک عدمی رو قطع کنم، میتونم که ادامه بده. اگه حائل شدم ترکی که از قبل بوده قطع میشه، اگر همچنان که ترک بوده من تارک باقی موندم ترک ادامه پیدا میکنم. حالا اگه ترک و خاصی وجودی هم بگیرید اشکالی نداره، عدمی هم بگیریم با این توضیحی که از یادم اشکالی نداره. البته نوعا ترک و وجودی میگیریم. چپ و نفس مثلا ترک عبارت میگه از چپ و نفس نوعا این چه میگه، ولی ایوی هم نداره ترک و انسان هم را عدمی بدونی چپ و نفس خرم نداره. میفرماد که هر فعل و ترکی دایی دارد، دایی حد اقل دایی فعل و حد اقل دایی ترکی است. حداقل دایی فعل اینه که وجود این امر فعلیت داره، چون هر وجود فعلی لااقلش اینه. و همین دایی میشه برای من که اقدام به فعل کنم. دایی ترک و ترجیح ترکم اینه که ترک ثابته بده، من قبلا این کار رو انجام نمیدادم، حالا میتونم ادامهش بدم انجام ندادم. الان خصوص که فعل معونه داره، زحمت داره، من وقتی ترک رو ادامه بدم زحمتی برام نیست. همین زحمت نبودن شاید دایی بشه برای این که من ترک رو ادامه بدم، چون میخوام زحمت فعل رو متحمل نشم. پس توجه میکنید که هر فعلی و هر ترکی همراه با دایی است. حد اقل دایی ها را که توجه شدید شما. خب این یه مقدمه که هر فعلی یا ترکی همراه دایی است. مقدمه بعدی اینه که اگر دایی وجود داشته باشد، شخص اون طرفی را که دایی وجود داره انتخاب میکنه. نمیگیم اگر عوامل وجود داره، ممکنه عوامل وجود داشته باشن انسان نظر اون عوامل داییش بشن، عوامل تقویت نشن و نتونن دایی بشن، ولی اگر عوامل تقویت شدن و دایی شدن، انسان قهرن به سمت اون مدعو به این دایی میره. این دایی اگر چیزی رو انتخاب کرد و ما رو به چیزی دعوت کرد، ما به سمت اون دایی میریم، مگر اینکه از اول نذاریم دایی دایی بشه، یعنی از اول نظریم اون عوامل در ما تأثیر کنه. اما اگر عوامل در ما تأثیر کردن و دایی واقع شد، دیگه ما قهرن به سمت این دایی نیست، چه حالا دایی فعل باشه چه دایی ترک باشه. اینه مقدمه دوم که مختار به سمت دایی میزند. حالا دایی گاهی از اوقات ما رو دعوت میکنه به یک امر راجحی که اگر ما اون امر راجع را انجام بدهیم متکر ترجیح بلا مرجح نشد. این مسلم ایرادی نداره، اما یه وقت ما رو دعوت میکنه به سمت امری که انجام میشه و ترکش مساویه هم واقعا میچنینه، ولی این دایی برای ما انجام رو ترجیح میده. ما در چنین حالتی مرتکب انجام میشیم، در حالی که انجام یعنی این فعل در واقع خالی از رجحان بود. اگر چه دایی پیش من برای این فعل رجحانی درست کرد و تخیل من همون رجحان رو امضا کرد و من قهرن به سمت این عمل به این عنوان رفتم که راضی هست، ولی واقع رو که ملاحظه کنید ببینید عمل خالی از رجحانه. گاهی از اوقات هم دایی تعلق میگیره به امری که مرجوعه، باز این دایی منو تحریک میکنه، من به سمت مرجوع میرم. اگر نذاشتم دایی حاصل بشه به سمت مرجوع نمیرم چون دایی وجود نداره، ولی اگر دایی وجود گرفت منو به سمت مرجوع میکشونه و قهرن من مرجوع رو متکب میشم، یعنی ترجیح مرجوع میدهم بر راجع. پس توجه میکنید اگر دایی وجود داشت، دایی همیشه وجود داره از کرد، اما اگر تعلق گرفتیم دایی موجود به امر فاقد رجحان یا به امر مجروح، شخص متکب اون امر فاقد رجحان میشه، متکب اون مجروح میشه، به عبارت دیگر هم ترجیح بلا مرجعه رو متکب میشه هم ترجیح مجروح. پس وقتی دایی وجود داشته باشد قهرن ارتکاب هم هست، ولو این دایی عرض کردم تعلق به امر فاقد رجحان یا تعلق به امر مجروح بگیره. اشاره کردم به مطلبی در جواب شما که سوال کرده بودی، اون مطلب دو مسئله در اینجا بحث میشه و اون اینه که آیا این عملی که من انتخاب میکنم که اسمش ترجیح مرجوعه یا ترجیح بلا مرجعه هیچ ترجیحی درش نیست؟ ترجیح واقعی نیست، ولی حتی ترجیح خیالی هم درش نیست. من با خیال خودم این طرف رو ترجیح ندادم، بفهمه چرا این عملی که فاقد رجحانه و یا مرجوعه در پیش من راجح به حساب میاد، در پیش خیال من راجح به حساب میاد و چون راجح به حساب میاد من مرتکبش میشم. پس اینطور نیست که مطلقا فاقد ترجیح باشد یا مطلقا مرجوح باشد، بلکه هم حیث مجلیت داره یا فاقد رجحان، حیث فاقد رجحان هم حیث راجعیت داره، به لحاظ واقع مجلیت داره یا فاقد رجحان است، به لحاظ انتخاب من، به لحاظ اون دایی که داره من رو تحریف میکنه رجحان داره. این ها مطلب ریست که توضیح هم داده شدن قبلن، به مطلب ریست که هم نمیدن تکرار میشه. معدل اقوال مفصلین، خلاصه اقوال مفصلین این است که پیداز مفصلین زیاد در این زمینه حرف زدن، ایشون می فهمد اقوالشون رو خلاصه کنیم این می شود که لابد ان یکون فی کل من طرفین دائم مختص به، در هر یک از دو طرف، چه طرف وجود چه طرف عدم، و بهتر این چه تعبیر عوض کنید، این چه طرف فعل چه طرف ترک. شما هم از خواهد هم میگوستید کل من طرف فعل، این طرف فعل و طرف ترک. لابد ان یکون فی کل من الطرفین دایی که مختص به اون کل من الطرفینه، یعنی دایی فعل که مختص به فعله یا دایی ترک مختص به ترک. جدایی مرجح است نه فعل را، چون فعل مرجح نداره یا بلا مرجحه یا حتی منفی، اما مرجح است لإلقاء الفاعل المختار اياه را، مرجح است که فاعل مختار اياه یعنی اون طرف را چه طرف فعله چه طرف ترکه واقع بسازه. ولا یجوز خلوف طرفین، طرفین در خط قبل گفت طرفین، طرفین عبارت شد از فعل و ترس، در اینجا مفرد به کار میداریم، یه طرف منظور از طرف یعنی فعل یا ترس. ولا یجوز خلوف طرفین، طرفی یعنی فعلی یا ترکی خالی نیست، انها یعنی از این لایی اقل زاله یعنی کمترین لایی خیریت و وجود است در طرف فعل، وقتی میخواد کار رو انجام بده میگه بالاخره وجود این کار بهتر است از عدم این کار، حضور رو ترجیح میده و به سمت کار و فعل میده. فلا یجوز خلوف طرف عن، جایز نیست که طرفی یعنی فعلی یا ترکی عن و از این دایی خالی باشد، اقل ذلك خیریت الوجود فی طرف الفعل و اصالت العدم فی مقابله، کمترین دایی این است که گفته می شود فعل وجودش خیر است یا این امر وجودش خیر است، چون وجودش خیر است پس باید فعل تحقق پیدا کند. یا گفته می شود که این امر قبلا معلوم بود، از این است که معلوم بمانه، لذا شخص مرتکب ترک می شود، یعنی همون امری که معلوم بوده هنوز معلوم بودنش رو ادامه می شود، تبدیلش نمی کنه بسه. اقل زاده یعنی کمترین دایی این است که وجود در طرف فعل خیر است و اصالت العدم در طرف مقابل وجود جاری است، به خاطر خیر بودن وجود دایی به فعل پیدا می شود، به خاطر اینکه اصل عدم است دایی به ترک پیدا می شود. پس بالاخره دایی به فعل و ترک حاصل میشه، هیچ وقت فعلی یا ترکی بی دایی نمیده. فیجوز للمختار فی کل صورتین، شخصی که انتخاب میکنه در هر صورتی باشه، یعنی که فعل ترجیح داشته باشه، چه فاقد ترجیح باشد و چه مجروح باشد. یجوز للمختار در هر یک از این سه صورت که اختیار کند کل واحد من الطرفین را، یعنی فعل یا ترک را، به اعتبار ما فیه من الداء المختص، به اعتبار دایی مختصی که در این طرف منتخب هست، در این طرفی که انتخاب میکنه، در این طرفی که اختیار میکنه یه دایی وجود داره، به اعتبار وجود اون دایی میتونه این طرف رو انتخاب کنه. دایی مختص که میگیم یعنی دایی مختص به فعل یا دایی مختص به ترک. این سوال فرز داهیان شنه او تفسیریست برای فی کل صورتی سوا اون فرز داهیان یعنی داهی فعل و داهی ترک متساویه این فعل قوه که در این صورت هر کدوم از این دوتا رو که انتخاب کرد چه فعل و چه ترک رو تجیه و مرجه هست یا مختلفین فیه ما باشد مختلف در قوه و ضعف باشد یکی قوی تر باشه یکی ضعیف تر باشه که اگر قوی تر رو انتخاب کرد ترجیح راجح و اشکالی نداره اگر ضعیف تر رو انتخاب کرد ترجیح مرجوح و الان در بارش داریم بحث میکنیم که اشکال نداره به طوری که ممتنه نیست که ترجیح در مختار این شخصی که داره انتخاب میکنه طرفی رو از دو طرف فعل و ترک ترجیح دهد به سبب اینکه داعی ضعیفی نسبت به همون طرف دارد با اینکه در مقابل اون طرف داعی قوی وجود داره نه وجود داره قوی فی مقابله یعنی با اینکه داعی قوی در مقابل این طرفی که داعی ضعیف به سرلاقه وجود داره هیچ مشکلی نداره که شخصی یا به قول ایشون مختاری اون طرف ضعیف رو انتخاب کنی یعنی ترجیح بده مجموع خب تا اینجا توجه کردید که معلوم شد ترجیح مجموع جاییست ولی شو می فهمد که ترجیح مرجوح اینطور نیست که فقط ترجیح مرجوح باشه به جهتی ترجیح راجح هم هست و به همون جهت داره اتفاق می که اینو توضیح دارم شخص فعل به لحاظ خودش مرجوحه یعنی مسیحیت پس به لحاظ خودش میشه مرجوح ولی چون فاعل دائی به سمت فعل دارد فعل در خیال چون فاعل دائی به سمت فعل دارد فعل در تخیل این فاعل راجح میشه و به عبارت دیگر دائی مختص این فعل رو راجح میکنه اون وقت وقتی که این فعل صادر میشه اگر چه در واقع ترتیب مرتوبه ولی در ظاهر و در تخیل این فاعل ترجیح راجح و چون ترجیح راجح شده اشکالی گرفته نشده و انجام گرفته یعنی فاعل مرتکب شده و لیسه عذاب ترجیح مرجوح مطلقا یعنی این طور نیست که کاملا ترجیح مرجوح باشه و هیچ ترجیح راجحی نباشه فقط ترجیح مرجوح باشه مطلقا داشتم من رو میکردم این طور نیست که در چنین جایی ترجیح مرجوح باشد به تمام معنا و به تمام حیثیات بلکه اگر چه به حیثیتی ترجیح مرجوحه به حیثیتی دیگه ترجیح راجحه در نقابت ترجیح و مرجوح من جهت راجح و من جهت اخرى این کار انجامش ترجیح مرجوح هست من جهت یعنی به لحاظ واقع همین کار راجع از جهت دیگر خودش توضیح میده به اعتبار رجحانی که ذکر شد یعنی رجحان حاصل از دایی مختص اون رجحانی که در ذهن من از دایی مختص یعنی از طرف دایی مختص حاصل شد یعنی اون دایی که مختص به این طرف بود در ذهن من یک ترجیحی رو ایجاد کرد وقت من به خاطر وجود این ترجیح اقدام کردم به اعتبار روشنی که ذکر شد یعنی روشنی که حاصل می شود از دایی مختص و هوه یعنی این ترجیح مرجوح جایزن بر واقع اون کما فی المسلم الکافر مسلمانی که فاسقه همونده که اشاره شده است ترجیح مجروح رو متشک میشه، زیرا که مسیحیت راجح نیست، مجروحه، واقعا مجروحه و اون متشک میشه. البته اگرچه واقعا مجروحه ولی در دید او که سوء انتخاب و سوء اختیار داره راجح به نظر آمده، چون راجح به نظر آمده متشک شد. این بحثی بود در باره محصل اقوال مفصلین قائل به اتناع هم که میگویند ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح نداریم، اونها هم حرفی دارم که از این میشه بزرگ سالنده باید بخونیم.